روانشناسی مشتری چطور میشه مشتری بیشتری رو جذب کرد؟ همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، تلفن ما هم 2265-2525. منتظریم که اطلاعات بیشتری در خصوص این موضوع از شما شنوندگان عزیز دریافت کنیم. روانشناسی مشتری.
در سال 47 بود که من اومدم تو این منطقه، اومدم یه زمین خریدم و شروع کردم به کار کردن. کشاورزی رو دوست داشتم، هرچند که بچه تهران بودم اما کشاورزی رو خیلی دوست داشتم، چون که نونش حلاله.
اگر بی برسیم گل خوب رو که بیار بالا یا نمیتونی تهیه کنی برای باقی آزم برای سفارش هایی که داریم، این دلیل ما هر روز
چهار
تا پا
میشیم
بازار
دولت تهران. چیزی که مال منه مال منه، چیزی که حق منه حق منه، و چیزی که مال من نیست مال من نیست. من همیشه سعی کردم رزق و روزیم حلال بشه.
بازار ایرونی حسابش حساب دو دو تا چهار تاست، حساب زحمت کشیدن و کاسبی کردن و نون حلال در آوردنه، حساب دخل و خرج و سود و زیانه. خیلی ساده است. اگه ایرونی کالای تولید کشورش رو نخره، اقتصاد کشورش جون نمیگیره، رشد نمیکنه. به همین سادگی، مثل دو دو تا چهار تا.
سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید. در بازار ایرونی از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و همه کسانی که لطف میکنن برای ما پیامک میفرستن یا از طریق تلفن ما صدای گرمشون رو در برنامه میشنویم. آقای اکبر خلیفه قلی از کیش گفتن حاضری منو بزنید، اگه بخوایم جنس بفروشیم باید خلاق باشیم. اینم حرف بسیار خوبیه و منتظر هستیم که همچنان پیامکاتون رو دریافت بکنیم. آقای رضا مستمعی گفتن یک فروشنده باید اول جذب مشتری کنه، دوم صداقت داشته باشه در گفتارش و کردارش، و سوم هم طرز برخوردش خیلی مهمه. خب تا شما هم همراه ما میشید و نظر و دیدگاهتون رو در خصوص موضوع برنامه اعلام میکنید، بریم و با یکی دیگر از کلیدهای طلایی کسب و کار آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده علی بنیادی نائینی، مسئول آزمایشگاه کسب و کارهای عصبی دانشگاه علم و صنعت ایران، امروز هم پیرامون نکات کلیدی کسب و کار در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستم. مباحث رو به اینجا رساندیم که بحث های فناوری و تأثیرش بر حوزه کسب و کار جدیست. یکی از فناوری های تأثیر گذار علوم اعصاب بود و گفتیم که علوم اعصاب تأثیر میذاره بر قسمت های مختلف کسب و کار. یکی از تأثیراتش بر حوزه بازاریابیست، چون موضوع برنامه توجه به کالای ایرانی و نکات کلیدی کسب و کار هستش، لذا تأثیر علوم اعصاب شناختی را بر حوزه بازاریابی مورد توجه قرار میدیم. بازاریابی ابعاد مختلفی داره. وقتی علوم اعصاب شناختی میاد کنار بازاریابی قرار میگیره و اصطلاحی تحت عنوان بازاریابی عصبی رو شکل میده، ما داریم فلواقع از درون مغز انسان با بررسی فعل و انفعالات مغزی قصد خرید مشتری رو، رفتار مشتری رو و اقداماتی مشتری در مقابل یک کالا به ویژه کالا ایرانی انجام میده رو مورد تجزیه تحلیل قرار میده. باید در واقع رد پایی از همه اتفاقاتی که در ذهن مشتری میفته رو در جای جای مغز مشتری بدانیم، لذا لازمه که در واقع قسمت‌های مختلف مغز مشتری رو بشناسیم. یکی از مهمترین قسمت‌هایی که تأثیر جدی میذاره روی رفتار مشتری رپتیلیان برین یا مغز خزنده است. مغز قدیمه، مغز قدیم حافظ حیات انسانی است، مغز مشترکی است بین انسان و حیوان و غرایز بیشتر در اونجا مورد در واقع بررسی قرار میگیره. عنایت کنید دوستان، این که ما وقتی کالایی رو میبینیم چطوری تبلیغات یک کالا چطوری قیمت گذاری یک کالا، چگونه پروموشن یک کالا، چگونه بسته‌بندی و پکیجینگ یک کالا میتواند مغز خزنده من رو تهییج کنه. نگاه کنید، زمانی که اتفاق بیفته اعلام کنن که زلزله اومده، شما آیا قسمت تحلیلگر ذهنتون و مغزتون فعال میشه یا رپتیلین برینتون؟ مغز خزنده حافظ حیات انسانیست، دستور میدهد که فرار کن. ما چیکار کنیم توی تبلیغات که انسان بداند که کجاها اسیر فرمان دهی توسط مغز خزنده میشه؟ معمولا توی پکیجینگ کالای خارجی و توی طراحی و توی در واقع بحث تبلیغات کالای خارجی ما این رو به عینه داریم میبینیم و نباید در انتخاب محصولات، در خریدمون، در رفتارهامون اسیر فرماندهی از ناحیه رپتیلین برین یا مغز خزنده بشویم.
سپاسگزاریم. شما شنوندگی برنامه بازار ایرانی هستید که از رادیو اقتصاد داره تقدیمتون میشه. موضوع برنامه امروز ما روانشناسی مشتری و شیوه های جذب مشتری بر اساس روانشناسی مشتری هست. پیامک های بسیار خوبی رو از شما شنوندگان عزیز دریافت کردیم در این خصوص و منتظریم باز هم دیدگاه های شما رو بدونیم. شنونده عزیزی به نام سپید خانم از تهران گفتن در شرایط فعلی این مشتری هست که باید فروشنده را از جهت راستی آزمایی مورد ارزیابی و روانشناسی قرار بده. خب این هم نکته هست برای خودش سپید خانم، ولی در کنار این موضوع شما بفرمایید که اگر کسی صاحب کسب و کاری بشه و بخواد کسب و کار خودش رو رونق بده، حالا بر اساس صداقت در رفتار و گفتار خودش، چطور میتونه مشتری خودش رو مورد ارزیابی قرار بده از نظر روانشناسی و بتونه از این طریق اون رو ترغیب کنه که کالا یا جنس و یا خدمات اون رو استفاده بکنه؟ گفتن من فروشنده کتاب هستم، در کار من توجه به شخصیت مشتری خیلی مهمه، با یک چند کلمه حرفی که با مشتری میزنم متوجه میشم که اون میتونه کتاب تاریخی بخونه یا کتابهای رمانتیک یا کتابهای ادبی و به این ترتیب هست که کتاب هام رو میفروشم. درود بر شما. ۱۴۵۳۲۵ گفتن من فروشنده هستم، فروشنده باید رفتار خوبی با مشتری داشته باشه و جنس های خوبی رو در اختیار او قرار بده. گفتن که فروشنده باید در خرید مشتری رو همراهی کنه، متناسب با شعور و شناخت مشتری نسبت به کالا. مردم آگاهیشون و همینطور قدرت تشخیصشون بالا رفته، چرا که قبل از تصمیم به خرید تحقیق میکنن، سپس انتخاب میکنن. 0933-10-13. درسته مشتری های ما مشتری های آگاهی هستن نسبت به جنس های خودشون و کالاهایی که دوست دارن انتخاب بکنن و خرید بکنن قبلش تحقیق و بررسی میکنن، اما شما چطور نیاز مشتریتون رو بر اساس شخصیتش تشخیص میدید؟ از چه طریق با او صحبت میکنید و اون رو تشویق میکنید که کالای شما رو خریداری بکنه؟ چه جوری دوستان؟ یکی از شنوندگان عزیزمون سپید خانم از تهران از جایگاه یک مشتری دیدگاه خودشون رو گفته بودن. چه خوبه که شما شنوندگان عزیز هم در مقام یک مشتری برای ما بگید که خوشحال میشید که یه فروشنده شما رو ارزیابی شخصیتی بکنه، از نظر روانشناسی شما رو تحلیل بکنه و اون وقت کالای مورد نیازتون رو بهتون معرفی کنه و بفروشه؟ بخش دوم گزارش همکارم آماده پخشه. به اتفاق میشنویم، باز در خدمتتون خواهیم بود.
بلد باشیم با هر مشتری چطور رفتار کنیم. یکی از ویژگی های کاسب های محترم توی سالها کار بلدش میشن. مثل این چند دقیقه که من اینجا ایستاده بودم و هر مشتری که وارد میشد متناسب با همون مشتری باشون رفتار میشده، مثل آقای محترمی که اومدن، فکر میکنم 70-80 سال داشتن، گوششون سنگین بود و آقای محترم راهنماییشون کردن که کجا برن. سلام علیکم.
سلام
عرض میکنم.
متشکرم. به طب نوع برخورد مشتری ها یه مقدار به سن و سالشون و رفته و جنسیتشون رفت داره.
بله.
یعنی با خانم ها یه جور رفتار میشه، با آقایون محسن یه جور رفتار میشه، با کسایی که اصلا وارد نیستن تو جنسی که میخوان بخرن یه مقدار احتیاج داره که توضیح بیشتری راجع به اون کالایی که لازم دارن بهشون بدین.
بله.
اونایی هم که واردن که خب میان جنسشون رو به راحتی میگیرن، تهیه میکنن و میرن.
اون مشتری های عجول چیکار میکنن؟ یه چیزی میخوان ولی حوصله توضیح شنیدن ندارن، میخوان فقط بخرن و برن.
اون بستگی به شرایط ما هم داره. یه وقتی ما وقت اینو داریم که باهاشون راه بیاییم، ولی یه وقتی مشتری خودش حاضر نیست بابت کاری که میخواد برای خودش انجام بده وقت بذاره، مسلما طرف مقابلش هم شاید نتونه براش وقت بذاره. اگر وقت داشته باشیم حتما براش توضیح میدیم.
عکسشی مشتری که خیلی میخواد سر حوصله خرید کنه و شما حوصله و وقتش رو ندارید.
خب اینم بستگی به حال آدما داره. اینکه واقعا بگیم ما همیشه برخوردمون با همه مردم یکسانه، نه، همچی چیزی نیست. به هر صورت هر روز هر کسی یه حال و احوالی داره که برخوردم به این ربط پیدا میکنه. ما سعی میکنیم یه استانداردی تو رفتارمون با مردم داشته باشیم، ولی به هر صورت برخوردمون ما به نسبت اونها با عکسش تابع شرایط اون روز ما باشه.
مشتری که باید یک چیز رو بخره و شما میدونید غیر اون وسیله به کارش نمیاد، تو چون یک مهره خاص، یک سوزن خاص، ولی خسارت میکنه در خریدش، چه کار میکنید؟ بالاخره بخره و بره.
ببینید ما این وظیفه رو نداریم چیزی رو به کسی تحمیل کنیم. تا اونجایی که دستمون برمیاد راهنماییش میکنیم و اون چیزی که اگر به ما اطمینان داره براش مناسبه رو بهش پیشنهاد میکنیم. خارج از این اگر نخواد ما نمیتونیم چیزی رو بهش تحمیل کنیم.
خیلی هم عالیه، انشالله که همه ازتون بخرم و شما هم سود کنید.
متشکرم.
بازار ایرونی، برنامه پویا و پرتحرک، درست مثل بازارهای باصفای ایرونی.
شوره ها، کوه صداقت، نفس فروش دریا، فانوس چشمای پاکت، روشنای صبح فردا.
بازار ایرونی، برنامه که برای تلاش تولید کننده ایرونی ارزش قائله، برای عرق پیشونی کارگر ایرونی، برای فکر و ایده طراح و هنرمند ایرونی.
شادیه مثل همیشه، جورای خون اراده، به امید صبح روشن پا میذاری روی جاده.
بازار ایرونی نماد خودباوری ایران و ایرانی، نماد غرور و سربلندی سرزمین عزیزم.
عشق و ایمان و صداقت تو دل گرفته میشه، عزم کار و فکر و ایثار توی دستات همیشه.
با تو این خاک مقدس
کارگر
همیشه آباد میدرخشه. اسم
ایران
همیشه آزاد.
خب وقتشه که بریم سراغ کارشناس محترم برنامه آقای علیرضا ولی که مشاور انجمن کسب و کار ایران هستن و توضیحات تکمیلی ایشون رو در خصوص موضوع برنامه بشنویم. و شما شنوندگان عزیز اگر پرسشی دارید در این زمینه میتونید مطرح بفرمایید و پاسخاتون رو دریافت کنید. آقای ولی مجددا خوش اومدید.
سلام مجدد.
سلام بر شما
و شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
دارم
آقای ولی از یکی از همشهریاتون یه پیامک بخونم. آقای عربیان از اصفهان تولید کننده یه رخت‌آویز آپارتمان هستن. بله. گفتن مشتریای من بیشتر خانم هستن و در فضای مجازی و قیمت میپرسن. چطور میتونم از این مشتری ها بازخورد داشته باشم؟
من لازم میدونم یه سری نکاتی و جهت تکمیل موضوع عنوان بکنم.
بله خیلی شما.
ببینید ما در قالب کلی دو نوع مشتری میتونیم داشته باشیم، یا مشتریایی که سابقه داریم باشون، یا مشتریای جدیدی که باشون در ارتباط باشیم. تو اون لحظه‌ای که با مشتریای جدیدمون میتونیم در ارتباط باشیم، میتونیم بفهمیم که مشتریای ما بیشتر روی چه موضوعی تمرکز دارن، آیا بر قیمت تمرکز دارن یا بر اینکه تمایز تمرکز دارن، که آیا جنس متفاوت تری داشته باشن یا نه قیمت مناسب تری با کیفیت مطلوب داشته باشن. خب ظاهر قضیه اینه که این دوست عزیزمون مشتریشون بیشتر روی قیمت تمرکز داشتن.
درسته.
دوست ما میتونن این مسئله رو با یک مقایسه‌ای نسبت به یک مشابه دیگه با همون قیمت ولی با کیفیت پایین تر، حالا بیشتر اگر جنس خارجی باشه بهتره، چون ما یکی از ایدئال هامون اینه که از محصولات داخلیمون و وطنیمون دفاع کنیم. خدمتتون اصلا میتونن این مسئله رو با یک مشابه خارجی که کیفیت پایین تری داره ولی تقریبا یا همین قیمت یا قیمت بالاتری داره عنوان کنن و به مشتریشون عنوان بکنن چرا محصول ما برای شما بهتر خریداری بشه از طرف شما. این که اگر شما این محصول رو بخرید شاید طول عمر بیشتری نسبت به اون داره، یا اینکه ما هستیم خدمات متفاوت تری میتونیم به شما بدیم، خدمات پس از فروش میتونیم به شما بدیم، یه گارانتی واقعی میتونیم روش داشته باشیم یا گارانتی واقعی میتونیم داشته باشیم، در صورتی که محصولات خارجی با توجه به اینکه از یه کشور دیگه اومدن و ما توی شرایط فعلی تو تحریمیم شاید نتونیم اون گارانتی که باید داشته باشه بدیم. روی این نکات میتونن بیشتر تمرکز کنن.
خب یه پیامک دیگه هم بخونم از آقای احمد رضا ردانی پور از اصفهان در خصوص شیوه های جذب مشتری از طریق روانشناسی مشتری. گفتن به دو صورت، اول قیمت، دوم جنس خوب میشه همه اجناس رو فروخت. مثلا این که فروشنده بگه جنسم رو میگذارم، دو ماه دیگه پولش رو میخوام. این روش میتونه مفید باشه؟
ببینید، نه اینکه این روش مفید نباشه، اینم یکی از روش های فروش جنس. و خب همینطور که یه سری حسنهای خودشو داره ممکنه یه سری عیبهایی هم داشته باشه. به هر صورت مشتری در اون لحظه‌ای که جنس رو میبینه، اون احساس نیازی که میکنه بعد از گذشت یک مدتی ممکنه دیگه اون احساس اونقدر رنگ و بو نداشته باشه. بله میتونه موفق باشه توی این روش، ولی روش تقریبا غالب و کاملی نمیتونه باشه. یکی از روش هایی که میشه کنار بقیه روش ها، یعنی روش تکمیلی میشه ازش استفاده کرد، نه اینکه یه روش جایگزین مستقل در نظر گرفته بشه.
بسیار خوب. خانم مریم همتی هم شنونده ما هستن، گفتم فروشنده چیکار کنه تا مشتری بیشتری رو جذب بکنه؟
ببینید، اون اعتماد سازی خیلی 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 مسئله مهمیه. اول اعتماد سازی در مشتری باید القا بشه، یعنی مشتری ما اگر بفهمه که ما واقعا داریم واقعیت رو میگیم، یعنی همون چیزی که خدمت رو اول برنامه عرض کردم، در کنار این که مزیت های محصولمون رو عنوان میکنیم، عیب های محصولمون هم عیبایی که کاملا ممکنه مشهود باشه یا یک پنهان باشه، نه عیب هایی که واقعا بیاد بازخورد منفی به ما بده، نه اون چیزی که واقعیت داره، کم و کاستی اگر داره بگیم. چون ببینید اگر من بیام بگم محصول من کاملا بی عیبه، یک سطح توقعی برای مشتری ایجاد میکنم که اگر کوچکترین مسئله حتی در بسته‌بندیشون ببینه دیگه نمیتونه اون ذهنیت و راجع به محصول من داشته باشه. ولی اگر من تبلیغاتم واقعی باشه و حتی 90% از خصوصیات محصولم رو بیام عیان کنم و مشتری بعد از اینکه از محصول من استفاده کرد ببینه که یک چیزهایی دیگه هم داره که من عنوان نکردم، اون خودش اعتمادش خیلی بیشتر جلب میشه و میتونه موفق باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای ولی. تشکر میکنم از شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه در کنار ما بودن. آقای مسعود ملاحی پیامک شما رو هم دریافت کردیم. 0922-41-74 هم گفتن صادق بودن رعایت ادب با اخلاق بودن منصف بودن در مشتری مداری تأثیر زیادی داره. سپاسگزارم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام. جهش تولید در عرصه مطالعات بین المللی با عنوان اکانومیک کچاپ عنوان می شود و با رشد معمول فرق دارد. سیاست جهش تولید را باید علاوه بر مطالعات بین المللی با سایر فرمایشات رهبر معظم انقلاب خوانش کرد و از لوازم و ضرورت‌های رسیدن به جهش تولید، حرکت از منتج‌کاری به نوآوری، تکمیل زنجیره نوآوری و تجاری‌سازی، پیوندهی شرکت‌های دانش‌بنیان با بخش‌های اصلی اقتصاد کشور، سوق‌دهی پژوهش‌ها به سمت رفع نیازهای واقعی جامعه به خصوص تولید و یکپارچه‌سازی و انسجام بخشی به سیاست‌های علم، فناوری، نوآوری و تولید است.
خود امریکا، اینها همه اینها توی یه ادوار جامپ داشتن، جهش اقتصادی داشتن. مثلا کره جنوبی کی جهش تولید کرد؟ 1970. چین 1990 یکی از ضعیف‌ترین کشورهای دنیا بود در عرصه اقتصادی، ولی 2000 شد یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا. یعنی ظرف چقدر؟ 10 سال. کره جنوبی ظرف 15 سال میشن ابرقدرت از یه سطح بسیار ضعیف. یعنی اینا در تولید تونستن جامپ ایجاد کنن، جهش ایجاد کنند. یا مثلا کشوری مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 10 سال گذشت از جنگ جهانی دوم، تونست خودش رو جمع کنه. فرصت‌هایی که ما داریم برای اینکه جبران کنیم خودمون رو، فرصت‌های کوتاهی تو نظریات جامپ اقتصادی.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود زدنم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر هستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کار و نوا.
به نام خدا. با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی مناطق و اقوام ایرانی و همینطور پژوهشگر فرهنگ مردم ایران، در خدمت شما هستم با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا و در مورد موسیقی کار و ارتباطش با جامعه ایرانی در طول تاریخ و امروز میخوایم صحبت بکنیم با شما عزیزان. امیدوارم که صحبتهای من در این برنامه مفید فایده برای شما باشه. و اما مسئله موسیقی کار رو وقتی پیگیری میخوایم بکنیم در کشورمون، میبینیم که موسیقی کار یه نمادهایی رو در خودش داره که ما رو با حساب شاید و گمان به یک تاریخ ناشناس و دورتر از زمان نقشهای سنگها میبره. اونجایی که مردا یا زنای ایرانی برای ایجاد صدا از دو تک سنگ یا دو تک چوب بهره میگرفتن و با کوبیدن اونها به همدیگه تولید ضربات ضرباهنگ و یا ریتم میکردن و یا با اصوات آهنگینی که از حنجرهشون بیرون میدادن تولید گونهی موسیقی آوازی میکردن. نادژدا گالاسوا، موسیقی شناس روس، تو این زمینه بر این عقیده است که در ابتدا رقصها و آوازها با کف زدنها یا کوبیدن دو قطعه سنگ به همدیگه همراه میشد. بعدن انسان کشف کرد که اشیایی رو که احاطش کرده میتونه صداهای مختلفی رو ازش خارج بکنه و متوجه شد که زه کمانش بعد از کشیده شدن و رها شدن به ارتعاش در میاد و ایجاد یک صدای مطبوع میکنه و همچنین پی برد که تنه توخالی یک درخت میتونه ایجاد صداهای تنیندار بکنه. این اشیای ساده فکر انسان رو متوجه این امر کرد که به ساختن آلات موسیقی بپردازه. هدفم این نیست که مسئله رو خیلی بازترش بکنیم. اگر کسی از مخاطبین عزیز برنامه میخواد بیشتر بدونه، میتونه به کتاب مقدمه بر شناخت موسیقی که نوشته این خانم پژوهشگر روس هست مراجعه بکنه. اما تو ایران با اون که سازها به تحول خوبی میرسن، ادواتی که در هر لحظه برای انسان مورد استفاده بود از بین نرفت، بلکه ضرباهنگ تولیدی از اونها رو به کار گرفتند و آوازها رو برای ایجاد آرامش روحی بهش افزودند و در نهایت موسیقی ویژه کار و تلاش پدید آمد و تا قرن ما رسید. اون چی که بر ارزش‌های موسیقایی کار در ایران اضافه می‌کنه همین آوازهایی که می‌شنویم، چرا که بخش عمده کلامشون از باورهای ارزش شناختی و معنویت و ارتباط با عالم بالا یا کمک خواستن از اسوه‌های دینی